بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعم قد روی فی کتب العامه ان حنان ابن منقذ کان یخطع فی البی. بحث در این بود چه آیا مدت مجهول باشد، زمان خیار شرط مجهول باشد مطلقا باطله یا نه در بعضی از صور باطل نیست. مرحوم شیخ فرمودن در هر سه صورت بی باطله، بی قراریه، که مجهول بودن زمان خیار شرط به این نحو باشد چه فقط خیار اون شرط خیار رو در عقد آوردن بدون ذکر زمان، یا شرط خیار رو آوردن و زمان مجهول آوردن، یا شرط خیار رو آوردن و زمان هم آوردن ولیکن این زمان عند المتعاقدین مجهوله. در هر سه صورت اینها مرحوم شیخ فرمودن قرار میاد و بیع قراری باطله. البته در دو صورت دیگر هم غیر از قراری اشکال دیگری هست که مرحوم شیخ اشاره نکردن. اون صورتی که عرض کردم فلواقع هم مجهوله، یعنی اصلا مدت ذکر نشود یا زمان مجهول باشه، مثلا بایع و مشتری بجن لیل خیار فی مدته. این دو صورت یه اشکال دیگری هم داره، قابل امضا و قابل تصویب نیست. یعنی شارع بیاد بجه چه بله این خیار عیبی نداره، خب چه جور چه چیزی رو میخواد امضا کنه شارع؟ اینجا قانون میخواد اینو امضا کنه، چه چیزی رو میخواد امضا کنه؟ نیست آخه دیگه، برای من خیار باشه. خب امضا کردیم برای تو خیار است، خب چه نیست آخه تو متن عقد، در واقع هم نیست، صحبت نکردن که یا مدتی برای من خیار باشه. اینا علاوه بر قرار یک اشکال دیگری هم هست که اینا قابلیت امضا و تصویب هم ندارن. در هر حال این سه تا صورت رو شیخ فرمودن باطل به خاطر قراری بودن. مرحوم صاحب جواهر و فقهای قبل از او به خاطر یک روایتی که روایت مرسله حساب کرده اند گفتند در این دو صورتی که شما گفتید قابل امضا هم نیست، شارع حکم تعبدی کرده اینجا، اونم این است اگر این گونه صحبت کنند سه روز خیار براشون هست. اگر بگویم برای ما خیار باشد یا مدتی برای ما خیار باشد، شارع سه روز خیار برای اونها امضا کرده، ولی اونها خودشون سه روز قصد نکردن، ولی اونها خودشون اصلا روزی قصد نکردن، به شکل مطلق گفتن برای ما خیار باشه یا برای ما مدتی خیار باشه. در این حال این یه حکم تعبدیست از طرف شارع. خب مرحوم شیخ تحلیلش این بود که این حکم تعبدی به متعاقدین که علم نمیده، متعاقدین قصدشون مطلق بود برای ما خیاری باشه، مدتی خیار باشه، متعاقدین که از غرر خارج نشدن، فقط یه حکم تعبدیست که در این فضای غرر شارع گفته این مقدار باشه خیار شما. یه نوع تخصیص احادیث قرار میشه. تخصیص احادیث قرار با این روایتی که معلوم نیست هست یا نیست، چون این روایت بودنش هم معلوم نیست، چون به احتمال قوی این فتوای شیخ است، شیخ طوسی، استنباط شده از روایت خیار حیوان، نه اینکه خودش مستقلن یه روایتی باشه شیخ طوسی در کتاب خلاف نقل به معنا بکند. اگر اون بود که خیلی محکم بود، یه حدیث مرسلی بود و با این اجماعات هم میومدیم جبران ضعف سند میکردیم، اما به احتمال قوی حدیثی هم در کار نیست، فقط این رویه به اعتبار این که مرحوم شیخ طوسی از روایات ادله خیار حیوان استنباط کرده میفرماید رویه. در هر حال مرحوم شیخ نتیجه بیانی چه گرفتن این بود که در هر سه صورت باطل است، بی باطل است، غرریه، این شرط سبب میشه بی غرری باشد و باطل. اینجا با این نعم یه مقدار میخواد با از اون سفت بودن اون مسئله انعطاف بده، میگه بله یه روایتی هست، این روایت یه مقدار خب بعضی ها رو درگیر کرده، شاید این روایت مثلا به عنوان مستند بشه برای بعض صور استفاده کرد. اون روایت در چه کتب اهل سنت ما نداریم، پس یه مشکل سندی داره. دلالتش هم معلوم نیست معناش چیه، آیا قضیتون فی واقعه هست؟ من اول روایت رو بخونم تا دلالتش با اون روایت معلوم نیست چه معنایی میخواد بجه روشن بشه. یک فردی به نام حنان ابن منگز در زمان پیامبر حواس پرتی داشت، البته به مقداری نبود که مثلا سفیه بشه، جنون بشه تا بگی مثلا تصرفاتش باطله، نه، فریب میخورد، به مغزش آسیب رسیده بود، حواس پرتی داشت، فریب میخورد. پیامبر بهش فرمود که وقتی با کسی معامله میکنی اینگونه بگو، لا خلابته، فریب نباشد. بعد تو سه روز خیار داری، یعنی تا سه روز اگر فهمیدی که فریب خورده ای، فهمیدی که خود نمیخوایی این کالا رو نمیخواستی بخری، فقط بحث فریبم نیست، ممکنه حواس پرتیش به این نحوم بوده که مثلا میخواست بره یه کالای معینی بخره، یه کالای دیگری خریده بود، مثلا سپردن برو به فرض سیب زمینی بخر، رفته بود گوجه خریده بود، این حواس پرتی به این نحوم داشت. خب لا خلابته یعنی فریب نباشد، پیامبر فرموده پس تو سه روز خیار داری، تا سه روز اگر برات پشیمان شدی میتونی فسخ کنی. خب اینجا کجاش بحث زمان مجهوله؟ اصلا این حدیث ربطی به خیار شرط نداره، مگر اینکه لا خلابته رو معنا کنیم چی، یعنی برای من خیار باشه، فریب نباشه یعنی برای من خیار باشه. چنان که در بعضی از مثلا در حاشیه یزدی از بعضی نقل میکنه، از علامه هلی نقل میکنه در تذکرش، که اصلا این عبارت در اون زمان لا خلابته یعنی یک نوع اصطلاح بود، یعنی تا سه روز برای من خیار باشه، این باشه دیگه اصلا از یه جهت دیگر از محل بحث ما خارج میشه، زمان معلوم میشه دیگه، زمان معلوم لازم نیست که با عبارتی که ما داریم باشه، تا سه روز من خیار داشته باشم، این لا خلابته هم در اصطلاح اونها به معنای تا سه روز من خیار داشته باشم هست. اگر این ثابت بشه، این حرفی که مرحوم علامه هلی در تذکره می فرماید و در حاشیه یزدی هست، خب این اصلا از بحث ما خارج میشه، بحث ما زمان مجهوله، این میشه زمان معلوم. حدیث اگر معناش این باشه. اما اگر حدیث معناش این نباشه، این تحقیق میخواد چه واقعا اینه اون زمان یا نه، لا خلابته فریب نباشه، ممکنه قضیتون فی واقعه، پیامبر از باب این که حاکمه از حکم حکومتی استفاده کرده، انگار به مسلمین اون زمان گفته چه این تون حواس پرته معامله هم میکنه معاملات اینو مردم، من به عنوان حاکم گفتم سه روز خیار داره، تا سه روز این معاملات ایشون حق فسخ هست. این یه حکم حکومتی ممکنه باشه در زمان پیامبر برای مورد این شخص، ربطی به بحث زمان مجهول و اینها نداره. و این حدیث از جهات دیگرم مشکل دلالتی داره که انشاءالله تو متن اگر شد توضیح میدم. نعم، این قسمت رو بخونیم. نعم قد روا روایت شده فی کتب العامه ان حنان ابن منگز، این فرد کان یخت او فی البی، فریب میخورد در بی. البته فریب خوردن این نیست دیگری او رو فریب میداد، لازم فقط این نیست، یعنی خودش حواس پرت داشت، ممکنه مثلا میرفت مغازه یک کالای دیگری رو میخرید میومد، این فریب به معنا هم است. لشجتن اصابت و فیرسهی، به خاطر اون جراحتی که در سرش اصابت کرده بود، ضربه به سرش خورده بود، این گونه حواس پرتی ها داشت. فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود اذا بعت فقل لا خلابته، وقتی میخری یا میفروشی بگو لا خلابته، فریب نباشه. و جعل له الخيار ثلاثا، پیامبر برای این فرد سه روز خیار قرار داد، جعل له الخيار. خب و فی روایت، در یه روایتی هم فرمود که و لچل خیار سلاسن، اگر این حرف رو بزنی تو سه روز خیار داری. و الخلابه الخدیعه، خلابه به کسر خواه یعنی خدیعه، فریب. خب اینجا فی دلالتهی فضلن انسندهی مالا یخوا، در دلالت این حدیث چه برسد بر این که در سندش ضعفی سه بر شما مخفی نیست. اولا این در کتب روایی ما نیست، روال عامه است. ثانیا دلالتش هم واضح نیست، چی میخواد بجه پیامبر؟ میخواد حکم حکومتی بکند اینجا؟ این یک. یا این لا خلابته اصطلاح اون زمان است برای زمان معلوم، این دو. یا نه اصلا در بحث افراد چه حواس پرتن یه حکمی جعل میکنه، اصلا مربوط به زمان مجهول نیست، حواس پرتا حکمش اینه، خب اینم مربوط به مشتری های مخصوص میشه دیگه، بحث زمان مجهول اینها نمیشه. هر مشتری که این نحو باشه، هر بایع که این نحو باشه، فردی که متعاقده حواس پرت باشه، این حکم براش جعل میشه دیگه، نمیشه این حکم رو اوورد به افرادی که عاقلند، حواس پرت هم نیستن، فقط زمان رو مجهول کردن، گفتن برای ما خیار باشه، برای ما مدتی خیار باشه دیگه، نمیشه اینو در اونجا استفاده کرد. برای پیامبر، برای حواس پرت ها این حکم رو فرموده. خب اینجا یک نکته دیگری هم هست، این خیار شرط بدون رضایت طرف مقابل پیامبر فرموده، یعنی اون تقریب میکنه اون حکم حکومتی رو. اصلا خیار شرط اگر باشه با رضایت متعاقده این اتفاق میفته، چون اون خیار شرط ضمن عقد دیگه، چه بایع چه مشتری، برای هر دوشون یا برای یکی از اونها خیار باشه، فی ضمن عقد میآورند و هر دو بر اساس اون شرط ضمن عقد قرارداد میبندن، عقد میکنن. اینجا اینطوری خبری نیست، فقط یک طرفه است. پیامبر فرمود تو خیار سه روزه داری، اما طرف مقابل چه کسی باشه، هر کسی باشه، سه روزه داری. این یه نوع شبیه حکم حکومتی شرط کردم خدمت. پس در دلالت این حدیث با اون انواع اشکالاتی چه کردم ضعفی هست که مالایق. خب بیاییم با اجماعات حل کنیم و جبرهما بالاجماعات کماترا، منجبر کنیم این دلالت این حدیث رو و سند این حدیث رو با اجماعات کماترا، اون ضعفش هم از اون بدتره. چرا که خود این اجماعات مبتلا بود به این که یک اجماعست، اجماعات نیست، چه در جلسه گذشته توضیح دادیم. ثانیاً میخواییم حدیث غرر رو تخصیص بزنیم، چه خود او تخصیص پذیریش جای مناقشه است، چه آیا احادیث غرر آبی از تخصیصن، بیع غرری باطله و ظاهر عبارت هم آبی از تخصیصه، آبی هم نباشه، بیایم بگیم نه تخصیص میشه زد، با این ضعف میشه اونو تخصیص زد. و از جهت دیگر معظم فقهای متأخرین قائل به اینن که باطله. در این حال بیاییم این اجماع رو درست کنیم، این اجماع چه با معظم فقهای متأخر مخالف این اجماع هن چجور میشه اعتماد کرد و یک قاعده‌ای که ظاهرش این است نباید تخصیص بخورد اینو تخصیص داد. از تعویل علیها، ما اعتماد کنیم بر این روایت، ما ذهاب المتأخرین الی خلافها، علیها یعنی علی الاجماعات، بر این اجماعات اعتماد کنیم، با اینکه متأخرین به خلاف این اجماعات رفتن. در چه چیزی اعتماد کنیم؟ در این موضوعی که یک موضوعی شاید تخصیص پذیر نباشه، فیل خروج عن قاعده الغرر خیلی مشکله، بل غیر صحیح، اصلا صحیح نیست، فقط مشکل یعنی دو وجهیه، بعد میگه نه مشکل از مشکل بالاتر، اصلا صحیح نیست. فل قول بالبطلان لا یخلو عن قوه، پس برمیگردیم به حرف خودمون، قائل میشیم به این که هر سه صورت باطله، غرریه و باطله. بعضی ها معتقدند نه این درسته، شرط غرریه و باطله، بی غرری نیست. ما گفتیم استدلال شیخ انصاری این بود که این بی غرریه، زمان مجهول سبب میشه بی غرری بشه، چون ایشون غرر رو معنا میکنه به این که سمن مطلوب باشه یا مسمن مطلوب باشه یا عقد مطلوب باشه. اینجا عقد مطلوبه، چون لرزان معلوم نیست تا چه این عقد، گفتن مدتی برای ما خیار باشه، خب همیشه این عقد لرزان میشه، اون استحکام نداره. پس فقط جهالت به عوض و معوض نیست، جهالت به خود تعویزم بعضی وقتا میخوره، بعضی وقتا ثمن مجهوله. آقا من این کتاب رو به شما فروختم، به اون مقدار پولی که تو چیفت است، این خب ثمن مجهوله، باطله. من این پول، این 10,000 تومانی که دارم خریدم از تو، اون کالایی که در چیفته، اینجا مبی مجهوله. بعضی وقتا نه مبی مجهوله نه ثمن مجهوله، تعویز مجهوله. ما نحنفی اینه، عقد لرزان تا چه معلوم نیست، خب اینم قراره، قرار در لرزان بودن عقد. خب مرحوم آقای خویی اینجا میفرماید در این فرضی که زمان مجهول باشد، همین فتوا رو میفرماید که بی صحیح شرط باطله، چون اینجا عوضین مطلوب نیستم که، پس غرری در کار نیست. جوابش همینه که عوضین درست مطلوب نیستن، لکن تعویض مطلوبه، غرر در تعویضه، در خود عقد. یعنی بعضی شرطها سرایت میکنه به خود عقد، در جلسه گذشته توضیح دادم بعضی شرط ها صرف ظرف و مظروفه. این شرط آوردن برای این ضمن عقد چه از شروط ابتدایی نباشد، چون مشهور فقها قائلن چه شروط ابتدایی الزام آور نیست. به همین خاطر شروط ضمن عقد آوردن. این میخواست لباسشو طرف بدوزه، گفته آقا من این کتاب رو به شما میفروشم، شما چم خیاطی، به شرط اینکه لباس منو بدوزی. خب چه ربطی داره لباس دوختن با کتاب، با بیع الکتاب؟ هیچ ربطی نداره، فقط لازم الوفا باشه خیاطت رو فی ضمن این عقد آوردن. اینجا ظرف و مظروفه، اینجا این شرط فاسد باشه عقد فاسد نمیشه، چون سرایت نمیکنه. جهالت در اون شرط سرایت به جهالت به عقد نمیکنه. اما بعضی وقتا شرط طوریشه گره خورده با عقد، مثل ما نحنفی، من اینو به تو میفروشم به شرطی که مدتی برای من خیار باشه. خیار باشه یعنی چه؟ یعنی این بیعو به هم بزنم. این خب این بیع، این جهالت در این شرط سرایت میکنه به جهالت در این بیع. به همین خاطر اینجا ولو قائلم نشویم شرط فاسد مفسد هست یا نیست، اون اصلا به اون ربطی نداره، ولو به اون مبنا هم قائل نشویم، اینجا غرر به خود بی سرایت میکنه و بی میشه باطل. میفرماید ثم انه ربما یقال، چه بسا گفته شده به بطلان شرط دون العقد، شرط باطل عقد باطل نیست، و لعله مبنی على ان فساد الشرط لا یوجب فساد العقد، شاید این بطلان شرط فقط مبتنی بر این است، معتقد این فقیه شرط فاسد مفسد عقد نیست، یعنی مسئله رو برده به اون بحث شرط فاسد مفسد است یا نیست. و فیه اشکالش این است، ایشون باید بداند بعضی شرایط هست، چون شرایط اصلا به اونجا نمیره. ان هذا القول، این قول، ان هذا، این حرف، علی القول به، اگر قائلم بشویم، اونو بحث میکنیم در جلد بعدی چه آیا شرط فاسد مفسد است یا مفسد نیست، اگر قائل به این باشیم که مفسدم نیست، فی ما اذا لم یوجب الشرط فسادم فی اصل البیع، در جایی شرط سبب فساد در خود بی نشه، سرایت نکنه قرارش به قرار در بی، کما نحنفی، چنانچه در ما نحنفی شده. این کما فی نحنفی برای لم یوجب مثال نزده، برای یوجب مثال زده. حیث این جهالت شرط یوجب، استدلالش هم نشون میده، چون این جهالت در شرط سبب شده بی قراری بشه، یعنی سرایت میکنه اینجا. و الا، این و الا استثناء است به فیما اذا لم یوجب، حرف شما زمانی است که فساد شرط به فساد بی منجر نشه، و الا اگر منجر بشود اون وقت فالمتجه فساد به اون چه وجه داره باید بگیم بی فاسده، چون قراریه. ولو لم نقل به سرایت فساد من الشرط للمشروط، ولو اون حرفو قائل نشویم که فساد شرط به فساد مشروط میرسه، ما از اون استدلال نمیخوایم استفاده کنیم که شرط فاسد مفسده، نه، ما میخوایم مستقیما بگیم این نوع شرط ها چون گره خورده با بی، اصلا بی رو هم فاسد کرده، نه اینکه شرط فاسد چون مفسد هست باطل هست اینجا بی. و سیجی تمام الکلام فی مسئلت شروط. خب بحث بعدی اینه که ما چه زمان رو بعضی وقتا تعیین میکنیم، مبدا و منتها رو مشخص میکنیم، میگیم از این عقد تا 3 روز، یا حتی ما قائل شدیم به این که منفصلم دیگه صحیحه، از فردا تا 3 روز. خب اگر اینطوری بگیم مبدا و منتها روشنه، اما اگر مبدا روشن نباشه، یعنی روشن به معنای تصریح نشده باشه، بجن 3 روز خیار داشته باشیم، خب از چه شروع میشه این 3 روز؟ میفرماید اگر مطلق گذاشته بشود از حین عقد شروع میشه، پس مبدا این الاطلاق عرف اینو از حین عقد معنا میکنه، اطلاقش به نین لفظ. البته مرحوم شیخ اینجا جا داشت اول بحث ثبوتی بکند، بحث اثباتی، چون میدانی که در بحث های قبلی هم همین بحث بود، چون ممکنه بیایم بگیم دو تا خیار ممکن نیست، چون هر بیعی خیار مجلس داره یا در بیع های حیوان خیار حیوان داره، مبدا نمیتونه از حین عقد باشه. پس اونو باید اول از لحاظ ثبوتی بحث کنیم که جمع بین الخیارین ممکنه. یکی هم اینو باید بحث کنیم که عقد خیار منفصل هم ممکنه. این دوتا رو باید بحث کنیم از لحاظ ثبوت، چون قائلین در بحث اثبات یا میگن منهین العقد، یا میگن منهین التفرق، منهین انقضای مثلا سلاست ایام فی خیار الحیوان. خب هر دو رو بجن، این خیار شرط بنابر این که منهین التفرق باشه یا از زمان سه روز بعد باشه میشه خیار منفصل. خب باید در بحث ثبوت اینا روشن بشه که آیا ثبوتا ممکنه یا نه. پس این بحث مبتنی بر دو تا مسئله است، قبول دو تا مسئله است. اولا ممکنه جمع بین الخیاره، این یک. دو، ثانیا خیار منفصل هم ممکنه. بعد از این بحث میکنیم که در مقام اثبات اگر مبدا صراحتا گفته نشد چی میشه. ایشون میفرماید اگر مبدا صراحتا گفته نشد، اطلاقش منهین العقد میشود. مبدأ هذا الخيار عند الاطلاق، مبدأ این خیار وقتی مطلقه یعنی صراحتا مبدأ تعیین نشده، منهین العقد، لانه المتبادر من الاطلاق، چون منهین عقد بودن تبادر عرفی دارد از اطلاق. عرف وقتی معامله میکنن اینو میفهمن از هم دیگه، تا سه روز عقد خیار فسخ داشته باشم، یعنی از حالا تا سه. خب یه بحث جزئی هم اینجا مطرحه، اگر بگن از فردا، یعنی خیار منفصل بجن، این فردا از چه شروع میشه؟ این بحث مصداقیه. فردا از چه شروع میشه؟ قد از چه شروع میشه؟ ایشون میفرماید قد از طلوع الفجر شروع میشه. ولو کان زمان الخیار منفصلن، اگر زمان خیار منفصل باشه، یعنی اونو صراحتا گفتن مبدأ و منتها روشن شده، کان مبدأه اول جزء من ذلک الزمان، مبدأ این خیار منفصل اون اولین جزء از آن زمانه. فلو شرط خیار القد، پس نتیجه میشه که اگر خیار القد شرط بشه از فردا، کان مبدأه من طلوع فجر القد، مبدأش این هسته از طلوع فجر باشه. البته خب ممکنه مناقشه کنیم بگیم که نه، فردا در عرف از طلوع شمس شروع میشه نه از طلوع الفجر. این مناقشه در این معنای مفهوم قد در عرفه. ممکنه در شرع مثلا روز از صبح شروع میشه از فجر، ولی روز در عرف از فجر شروع نمیشه، روز در عرف از شمس، طلوع شمس شروع میشه. در هر حال خب این خیار منفصل باید جهالتی در بین نباشه. الان دو تا مثال میزنه، در یکیش جهالت هست در یکیش نه. ببینید میگه هر وقت خیار حیوان تمام شد سه روزم خیار داشته باشم، یه حیوانی خریده در این حال چه خیار حیوان داره خیار شرطم، این گونه میذاره. یه وقت خیار شرط رو مبدا مشخص نمی کنه، گفتیم منهین العقد، نه مبدا رو مشخص کرده منفصل، من انقضاء خیار حیوان. خب چون خیار حیوان سه روزه هست دیگه معین مبداش. اما اگر بگوید منهین تفرق، یعنی من خیار داشته باشم انگزای خیار مزدس چه خیار منهین با تفرق، منهین تفرق، شیخ میفرماید نه این باطله، چون معلوم نیست منهین تفرق چیه، پس مبدش مطرول میشه. فیجوز و جعل و مبدعهی من انگزاء خیار الحیوان، جایز هست مبدع خیار رو قرار بدهن از انگزاء خیار حیوان. چرا؟ چون که این معلومه تا 3 روزه. البته زمانی که اون بحث ثبوتی رو حل کرده ایما، گفته ایم خیار حیوان از اول عقد شروع میشه و الا اجر بجیم خیار حیوان از تفرق شروع میشه، زن بین الخیار ممکن نیست، اون موقع اینم مطول بشه، چون خیار حیوان مطول میشه به خاطر اینکه از تفرق از خیار بعد از خیار مجلسه، معلوم نیست چه شروع میشه این اول این 3 روز، بعد خیار شرط هم مطول میشه اون موقع. بناءً علی ان مبدأه من حین العقد، بنابر این چه مبدع خیار حیوان از حین عقد باشه. این فرق پس درسته. ولو جعل مبدأه من حین التفرق، اما اگر مبدأش را از حین تفرق قرار بدهیم، اون موقع بطله، ایشون میفرماید باطله. لعدائه الى جهالت مدت خیار، چون منجر میشه مدت خیار مطول باشه. مدت خیار چقدره؟ البته مرحوم یزدی یه حاشیه‌ای داره، میگه این 2 نوع هست. یه وقت اینطوری میگیم لی الخیار من حین التفرق لا یوم الجمعه، من از این تفرق تا روز جمعه خیار داشته باشم، هم خیار مجلس دارم هم تا جمعه، یعنی بعد از اینکه خیار مجلس هم تمام شد تا جمعه. اینجا خب زمان جهل به مقدار خیار لازم میاد. اما من بگم لیل خیار من حین التفرق الی 3 ایام، هر وقت متفرق شدند بعد از اون تا 3 روز، اینجا مدت خیار مطول نیست، تا 3 روز، 3 روز بعد از تفرق شروع میشه. به همین خاطر این باید تفصیل داده بشه، بعد مرحوم حاشیه یزدی رو مراجعه کن. خب پس اصل مسئله این شد، اینا فروعاتی بود که آورده، اصل مسئله این بود که مبدأ اندل اطلاق من حین العقد. خب مقابل این و عن شیخ و الحلی، این مربوط به بالا است، یعنی اصل مسئله. شیخ طوسی و حلی، ایشون دوتا، حلی یعنی ابن ادریس حلی، دارن که ان مبدأه من حین التفرق، مبدأ این خیار شرط من حین تفرق، اون مبنای خودشون چه جمع بین الخیارین رو اینا قبول ندارن. شیخ طوسی استدلال هم کرده بود دیگه، به همین خاطر میگن باید خیار مجلس اول تمام بشه بعد خیار شرط شروع بشه. و قد تقدم ان الشیخ وچو، از شیخ طوسی وچش قبلا خوندیم، از مبسوط یه دلیلی آورده بود و جوابش هم دادیم، حتی اون صفحه 93 یه استدلالی کرده بود که تا عقد هست هنوز، تا خیار هست هنوز عقد ثابت نشده، به همین خاطر بعد از خیار، بعد انگزای خیار عقد ثابت میشه. اونجا جوابشو دادیم، نگاه کنید. نه خب اینجا یه تبصره ای میزنه مرحوم شیخ، میفرماید ببینید ممکنه ما به ارتکازات عرفی نگاه کنیم، بگیم عرف کجا خیار شرط برای خودش قرار میده، زمانی که نیاز داشته باشه. خب وقتی هنوز خیار مجلس هست، خیار حیوان هست، چه انگیزه و داعی داره برای اینکه برای خودش خیار شرط درست کنه؟ پس معلومه اگر به ارتکازات و عرفی نگاه کنیم، این خیار شرط از این انگزا باید باشه، به خاطر اینکه انگیزه و داعی جعل خیار اینه، مگر اینکه خیار حیوان و خیار مجلس چون تعبدی هن در عرف هم خیلی ها نمیدونن، برای این افراد مطول باشه، اون موقع بله این از اول میخواد این خیار داشته باشه چون نمیدونه چه خیار مجلس داره خیار حیوان داره. اما اگر متشرع میدونه این برای خودش جعل خیار میکنه، خب جعل خیار انگیزش این است بتونم فسخ کنم، این چه میتونست با ایوان و با مجلس. به همین خاطر میفرماید این مورد با توجه به ارتکازات عرفی باید بگیم در بعضی از صور منهین العقد نیست، در حقیقت اون اطلاق رو میخواد به هم بزنه از لحاظ صغروی نه کبروی. بازم اطلاق و قبول داریم منهین العقده، ولی بعضی وقتا قرائنی داریم که اونجا اون قرائن نشون میده مطلق نیست، قرائن حالیه است. طرف متشرع خیار مجلس هم میدونه، خیار ایوان هم میدونه، در این شرط میکنه این قرینه یدل بر این که این عبارت مطلق نیست. یعنی این نعم درست استدراج از این مبدع و حاضر خیار اندل اطلاقه، ولی استدراجیست که نمیخواد اون کبرا رو به هم بزنه، میخواد یه صغرایی رو از اون کبرا برداره، بجه داخل اون کبرا نیست. نعم یمچنن یگال هنا، در بحث خیار شرط ممکنه یه حرف دیگری هم بزنیم و بگوییم به این چه ان المتبادر، اونی که تبادر میکنه من زعل الخیار، زعل کردن خودشون اومدن زعل خیار کردن، اون دوتا خیار مجلس و خیار ایوان زعل نشده، از طرف شارع زعل شده، اینجا خودشون قرارداد میبندن. متبادر از زعل خیار، زعل هو فی زمان لول الخیار لازم العقد، زعل کردن خیار است که اگر خیار نبود عقد لازم میشد. ارتکاز عرفی اینه که ما اشار الیه فی السرائر، چنانچه در سرائر هم ابن ادریسی به این نحو اشاره کرده. لاکن لو تم هازا، بل اگر این باشد، حرف ابن ادریس درست نیست کاملا، چون ابن ادریس فقط گفته از تفرق، اگر این باشه در خیار حیوان باید اونم همین علت اونجا هم بیاریم من انگزای سلاسه. لاکن اگر این تمام باشد لکتزا کونه فی الحیوان من حین انگزای سلاسه، اقتضا می کند این خیار شرط در حیوان از زمان انگزای سه روز باشه، با اینکه مرحوم ابن ادریس مطلقا گفته من حین تفرق. این دلیلش شامل خیار حیوان هم می شود. معنی هازا این نمایت هم مع العلم به ثبوت خیار المجلس، این استدلال زمانی درست است که این متعاقدین علم به خیار مجلس داشته باشند، و الا فمع الجهل به، اما اگر جاهل به خیار مجلس باشند لا یکسد الا الجهل من حین العقد، دیگه قصد نمی کنند یا قصد نمی شود مگر جهل من حین العقد، چون این فرد متعاقدین عرفی نمیدونه خیار مجلس داره، پس قصدش هم منهین العقد میشه. بعد بیاییم ما بگیم که منهین تفرق شما خیار شرط دارید، این ما گسده لم یگه و ما وگه لم یکسد میشه، چون قصد اونها منهین العقده، شما میگید نه منهین تفرق. بل الحکم به ثبوتهی منهین تفرق، بیاییم حکم کنیم که این خیار شرط از هین تفرق ثابته، حکمون علی المتعاقدین به خلاف قصده ما، این یه حکمیست که ما بر متعاقده میکنیم بر خلاف قصدشون، چون قصدشون منهین العقده، چون جاهلن که خیار مجلس دارن خیار حیوان دارن. به همین خاطر این فرعی که از نعم به بعد گفتیم، این فرع قیوداتی داره، یکی از این قیوداتش این است جهل باشه، یعنی متعاقده نسبت به خیار حیوان و خیار مجلس جاهل باشند، اون موقع بله میشه گفت این ارتکاز عرفی، این دایی برای جعل قرینه است برای اینکه اینها از حین عقد منظورشون نیست، از حین تفرق منظورشونه یا از حین انگزای ثلاثه منظورشونه، این قرینه حالی میشه که مطلق نیست، یه نوع تعیینه دیگه، یه نوع خیار منفصل میشه. این نعم به نظر حقیر یک نوع تبصره بر اون اطلاق نیست، یک نوع صغرایی از اون اطلاق برداشتنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.